بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث اقسام حج گفتیم که اگر کسی حاضری المسجد الحرام باشه افراد و قران وظیفشه، و اگر خارج از این محدوده باشه تمتع. کسی که در مرزه گفتیم وظیفش تمتعه، چون شرط این که وظیفه قران و افراد باشه اینه که حاضری المسجد الحرام باشه و مرز خارج از حد، خارج از محدود محسوب میشه. سوال این بود که اگر کسی نمیدونه که داخل است یا خارج، وظیفش چیه؟ امام فرمودن این باید بره فحص کنه. اگر فحص کرد فهمید داخله یا خارجه، بر طبق وظیفش عمل میکنه. اگر نتوانست تشخیص بده باید احتیاط بکنه. مرحوم سیدم همین جمله رو فرمود. اول فرمود باید فحص کنه و اگر نتوانست به نتیجه ای برسه باید احتیاط کنه. بعد مرحوم سید یه چیز دیگه فرمود ولی فتوا داد. بعید نیست که ما بگیم که کسی که نمیدونه که داخل حد است یا خارج از حد، وظیفش تمتعه. مثل کسی که نمیداند که آیا مسافر است یا غیر مسافر، که این وظیفش نماز تمامه. عرض کردیم اینجا همه به مرحوم سید حمله کردن که آقا این چه حرفی شما میزنی، این آدم نمیتونه اینطوری وظیفش تمتع باشه. در مسئله سفر داستان فرق میکنه. من در اون نقطه‌ای که هستم مسافر نیستم، مثلا من توی قم که هستم مسافر نیستم، خب حرکت کردم رفتم، الان به جایی رسیدم، نمیدونم این جایی که رسیدم مسافر هستم یا نیستم. استصحاب میگه همچنان مسافر نیستی. اما اینکه این حاضری المسجد الحرام یا نیست حالت سابقه ای نداره که بخوای استصحاب بکنی. اگر شما بگی آقا ما به این تمسک میکنیم که یک وظیفه همه تمتع است الا حاضری المسجد الحرام، به عموم عام تمسک میکنیم، گفتن تمسک به عام در اینجا تمسک به عام است در شبهه مصداقیه. ما نمیدونیم که این داخل مخصصه حاضری المسجد الحرامه یا خارج از مخصص. بنابراین همه اشکال کردن. در این میان که همه دارن به مرحوم سید حمله میکنند و سنگ میزنند و تیر میاندازند، مرحوم آقای خویی به میدان آمدند و دفاع کردن. فرمودن هازا هوست، در تعلیقشون هازا هوست صحیح، حرف مرحوم سید درسته، و بنابراین اونی که قبلش گفته یجب علیه الفحص، اصلا فلا یجب علیه الفحص، فحص هم واجب نیست. خب چرا؟ مرحوم آقای خویی در کتابشون در آثارشون توضیح دادن، یعنی در درسشون که تقلیل شده، فرمودند که استصحاب داره این آدم. چه استصحابی؟ این چه حالت سابقش این بوده که حاضری المسجد الحرام نبوده که حالا شما میگی استصحاب؟ شون فرمودن عدم ازلی. خب یه وقتی این نبود، اون موقع که نبود حاضری المسجد الحرام هم نبود. بعد فرمودن اصلا عدم ازلی هم لازم نیست. حالا ما استصحاب عدم ازلی رو فهمیدن ما قبول داریم، اون که هیچی جاری میشه، اون مشکل نداره، ولی لازم نیست اصلا عدم ازلی. ما میتونیم استصحاب نعتی کنیم، عدم نعتی. چطور؟ شون فهمود برای اینکه این که حاضری المسجد الحرام که مثل صفت قرشیت برای امرأه نیست که یک زنی که یا دختر بچه‌ای که متولد میشه، یا متولد میشه قرشیتن یا غیر قرشیت. این که اینجوری نیست که متولد که میشه حاضری المسجد الحرام باشه یا غیر حاضری المسجد الحرام، بلکه این وقتی آمد مدتی در منطقه مسجد الحرام، در اون منطقه، حالا منطقه گفتید حرم، مثل ما حرم 12 میل، مثل بعد مشهور تا قرن هفتم اگر مقصودشون واقعا 12 میل بوده، نه حرم 12 میل، 48 میل، اونطوری که امام و مرمای خویی و آیس صاحب عربه میگن 48 میل، و تو این محدوده باید بیاد یه مدتی زندگی کنه تا بشم حاضری المسجد الحرام. خب ما از کجا میدونیم این زندگی کرده یا نه؟ یه زمانی این حاضری المسجد الحرام نبوده، الان نمیدونیم حاضری المسجد الحرام شده، اینجایی که اومده زندگی میکنه محدوده حاضری المسجد الحرام هست یا نیست. نه دیگه، خودش نمیدونه. اگه میدونست که ما مشکل نداشتیم، ما که مشکل نداشتیم که، مشکل خودشه.
ما
گفت تو خود حجاب خودی حافظ از میان بفید. نمیدونه، نه نمیدونه. ولی اینجا یک اشکالی هست به این قسمت از فرمایش و مرمای خویی، و اون اینه، ببینید این که یک جای انسان مسافر نباشه، یه وقت به اینی که میره یه مدتی اونجا زندگی میکنه، به قول ایشون حال میکنه 50 سال مثلا یه جا زندگی میکنه، البته اینقدر لازم نیست آدم زندگی کنه تا اونجا شهر بشه، اونجا حاضر بشه. هر جایی که عنوان مسافر بر انسان صادق نباشه حاضر محسوب میشه، اینقدر لازم نیست. خود مرمای خویی که در فتواشون بر طبق اون روایت میگن 6 ماه کسی یه جا بمونه اونجا میشه وطنش، به طبق روایت البته، ولی عرفیش هم حالا 6 ماه ما نمیگیم، عرفیش هم اینجوری نیست، بسته به شرایطه. یه کسی که یه جایی خونه خریده میره اونجا میمونه، شاید مثلا 1 ماه هم بمونه، 2 ماه هم بمونه، اونجا بهش بگن دیگه مسافر نیست، 6 ماه هم لازم نباشه. یه کسی هم ممکنه 5 سال یه جا بمونه، اونجا هنوز بهش بگن مسافر، بسته به اینکه چقدر میمونه، چه جوری میمونه، با چه شرایطی میمونه. به هر حال کار نداریم فعلا. نکته ای که هست اینه، به هر کسی که یک جای متولد میشود اونجا مسافر نیست، اونجا وطنشه. بله میتونه از وطنیتش خارج بشه. حالا اعراض که میگیم، اعراض به یه معانی دیگه، نه اینکه همینجوری که قصد کنی از وطنیت خارج میشه، اینجوری نیست، باید یک اتفاقی در خارج بیفته که عرفاً اعراض صدق کنه. ولی اگه همچنین مثلا شما فرض کن متولد قومی، از قوم هم بیرون نرفتی، هنوز هم تو قوم داری زندگی میکنی، به من دیگه نمیخوام قوم وطنم باشه، حالا از این به بعد دیگه میشه مسافر، اینجوری نیست. این قصدی نیست اینطوریا که همین قصد کردی تحقق پیدا کنه. همچنان که اینجا بخوابی مثلا بگه من قصد دارم نیویورک وطنم باشه، اون نیویورک وطنت نمیشه، اینجوری نیست، یه اتفاقی باید بیفته تا اون بشه. حالا نکته ای که هست اینه، فرض کنید این بابایی که شک داره از همینجا متولد شده، بدبخت پخش نمیدونه اینجایی که متولد شده حاضری المسجد الحرامه یا نیست. این که دیگه نمیتونی بگه که من قبلا حاضری المسجد الحرام نبودم، حالا نمیدونم به اندازه ای که اینجا حاضری المسجد الحرام باشم رفتم تو منطقه موندم یا نه. برابر این استصحاب عدم نعتی لااقل در بسیاری از موارد یا بعضی از موارد جاری نمیشه. استصحاب عدم نعتی برای کسی جاری میشه که مثلا خودش میدونه عراقیه، تو عراق متولد شده، اونجا وطنشه، بصره مثلا وطنشه، حالا آمده یک جای دیگری، نمیدونه اینجایی که اومده الان تو محدوده حرمه یا نه، اینجا معنا داره استصحاب عدم نعتی. ولی اون کسی که تو این منطقه متولد شده و نه گوگل مپ داره، نه جی پی اس داره، نه هیچ راه دیگری که تشخیص بده اینجا خلاصه داخل حرمه، 248 میل یا 12 میل فاصله داره یا نداره، این آدم نمیتونه استصحاب نعتی بکنه، استصحاب عدم نعتی، میرسه دوباره به استصحاب عدم ازلی. خب اگر استصحاب عدم ازلی قبول نداشتیم، یا اگر استصحاب عدم نعتی نداشتیم، مرحوم آقای خویی میفهمون خب اگه دیگه اینطوری شد نظیفه میشه احتیاط، یعنی اگر اصلی هم نبود که به کمک اون اصل بتونیم تشخیص بدیم که بالاخره وظیفه ظاهری ما تمتع یا قران و افراد، نوبت میرسه به احتیاط. اینجا این اشکال پیدا میشه که چطور میشه احتیاط کرد یک کسی که نمیداند وظیفش تمتع است یا قران و افراد. ما نمیتونیم بگیم خب کاری نداره امسال قران انجام بده سال دیگه تمتع مثلا، یا امسال افراد انجام بده سال دیگه تمتع، اینو نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون فوریه، از این باب گفتن، با این فرضیشون داره میگه که آقا چون فوریه باید تو اولین سال وظیفه‌شو انجام بده. بعد ایشون چند تا راه پیشنهاد میکنن برای اینکه احتیاط کنیم. حالا من اینجا یک جمله از کتاب، البته این حالا تو کتاب‌های مختلف هست، از کتاب اقتصاد مرحوم شیخ طوسی آوردم که توضیح داده به شکل کلی. کیفیت تمتع، کیفیت قران و افراد رو. خب تمتع که معلومه محرم میشی از یه میقاتی، البته در تعبیر مرحوم شیخ طوسی آمده افعال التمتع الاحرام فسیاقت و افعال التمتع الاحرام من المیقات مع الحج، تعبیرش اینه، یعنی انگار محرم میشی برای حج از میقات. این در واقع مقصود عمره است، چون ما در تمتع از میقات برای عمره محرم میشیم، برای حج اصلا نمیریم به میقات، ما باید در محدوده مکه محرم بشیم برای حج تمتع. خب اینجوریه دیگه، تمتع شما محرم میشی در میقات برای عمره، میری به حرم افعال عمره رو انجام میدی، از احرام خارج میشی، بعد محرم میشی دوباره در زمان مناسبش یا هر وقت خواستی، البته زمان نداره ولی باید قبل یه طوری محرم بشی که برسی به وقوف عرفات، محرم میشی در مکه که برسی به وقوف در عرفات. اما در مثلا عرض کنم خدمت شما قران یا افراد، شما محرم میشی در میقات بازم، اما این بار محرم میشی برای حج، نه محرم میشی برای عمره. حالا در قران یه دونه به اصطلاح هدیه، یک حیوانی برای قربانی همراه خودت داری که با خودت میبری به عرفات، در افراد اینو همراه نداری. خب حالا الان ما میخوایم احتیاط کنیم، همون سال اول، خب ما رفتیم میقات چیکار کنیم؟ آقای خویی میفرمان یه راهش اینه، شما رفتی میقات، مثلا مسجد شجره میریم، ماها معمولا از مدینه میریم مسجد شجره یا از ایران میریم جده جحفه، شما میریم میقات، اونجا که میخوای محرم بشی اینجوری قصد کن، بگو من قصد میکنم محرم بشوم، یعنی مثلا اون امور بر من حرام بشود، برای جامع بین عمره و حج. یعنی من محرم میشم، حالا چه محرم به احرام عمره چه محرم به احرام حج، چون از نظر محرم شدن و محرمات احرام هیچ فرقی بین عمره و حج نیست، افعالشون فرق داره ولی محرماتشون یکیه. یعنی شما وقتی محرم میشی به عمره تمتع، همون چیزایی بر شما حرام میشود که وقتی محرم میشی به عمره به حج تمتع یا به حج قران یا به حج افراد، ولی برای خارج شدن از احرام فرق میکنه. یعنی در عمره شما یه افعالی رو انجام میدی تا از احرام خارج میشی، در حج یه افعال دیگری رو انجام میدی از حج خارج میشی، از احرام خارج، ولی در احرام که فرق نداره دیگه، اون اموری که بر شخص حرام میشود مشترکه. خب این احرام رو شما قصد کن به نیت جامع بین عمره و حج. خب ما قصد کردیم محرم شدیم، الان مسجد شجره یا جحفه، حرکت کن بیا مکه. خب رسیدیم به مکه چیکار کنیم؟ آقای خویی میفرمان شما دوباره حالا که رسیدی مکه، برو افعال العمره رو انجام بده، برو افعال عمره رو انجام بده. یعنی چیکار کن؟ یعنی برو طواف البیت، صلات طواف، سعی بین صفا و مروه، تقصیر. بعد از اینکه افعال عمره رو انجام دادی، دوباره بیا تو خود مکه محرم بشو برای حج. ایشون میگه اگر وظیفت تمتع بود، تو الان اونجا در میقات محرم شدی برای جامع بین عمره و حج، آمدی عمرت هم انجام دادی، الان دوباره محرم شدی برای حج، تمتع درست میشه دیگه، محرم شدن برای حج توی مکه است. اگر وظیفت افراد بود، تو اونجا محرم شدی برای جامع بین حج و عمره، اون احرامت هنوز خارج نشدی، چون این افعالی که انجام دادی افعال حج نبود، دوباره که تو مکه محرم شدی، این احرام چیه؟
احرام
باطله، هیچی باطله، ملقا اثر نده. چرا؟ چون ما محرم هستی، محرم که دوباره محرم نمیشه که، این محرمی شما اصلا خارج از احرام نشدی، چون با اون افعال، با افعال عمره که نمیتونی خارج از احرام بشی، مشکلی پیدا نمیکنه. بعد ایشون میگه خب یه مشکلکی اینجا هست و اون اینه که شما وقتی احرام میبندی برای تمتع یعنی عمره، افعال عمره چیه؟ عمره تمتع، طواف، نماز طواف بعد از احرام. البته احرام هم به عنوان یکی از افعال ذکر میکنن، چون حالا اونایی که عدد حفظ میکنن یادشون بمونه. محرم میشی، طواف رو انجام میدی، نماز طواف رو انجام میدی، سعی رو انجام میدی، بعد تقصیر، تقصیر باید بکنی در عمره تمتع. از اون طرف تقصیر برای کسی که محرم است به احرام حج چیه؟ شما کسی که محرم به احرام حجه میتونه موهاشو ببره؟ حرامه دیگه، جزء محرمات احرامه. اگر شما وظیفت افراد باشه شما اصلا محرمی، اصلا با اون افعال از احرام خارج نمیشی، پس الان بخوای موهاتو تقصیر کنی مشکل پیدا میکنه. شون میگه خب ام نداره، کفاره میده دیگه، حجش که باطل نمیشه، حجش باطل نمیشه. فقط اینجا یک نکته رو دقت کنید، در نسخه معتمد که من عبارت از معتمد نقل کردم، حالا یا غلط موقع تایپ در نرم افزاره یا در نسخه اصلیشه نمیدونم، اینجا عبارتی داره نوشته فلا یترتب علی تقصیره سوى الکفاره، عبارت صحیحش اینه لا فساد الحج، عبارت اینه که این در موسوعه آقای خویی به همین شکل آمده، اونجا از معتمد گرفته شده و صحیح هم است، ولی در نسخه معتمد داره لفساد الحج، این غلطه ها، لفساد نیست ها، همزه گذاشته لفساد نیست، این لا فساد الحج، همین توضیحی که دادم. این راه اول. راه دومی که مرحوم آقای خویی میفرمان اینه که شما وقتی میرسی به میقات نیت بکنی احرام عمره رو، اصلا عمره تمتع، اصلا نیت حج نکن، عمره تمتع، محرم شو بیا مکه اعمال عمره رو انجام بده. بعد چه اعمال عمره رو انجام دادی؟ خب شما معلوم نیست وظیفت تمتع بود، ممکنه وظیفه شما چی باشه؟ افراد باشه. خب اگر وظیفت افراد باشه باید در میقات نه در مکه برای حج محرم بشی. اگر وظیفت تمتع باشه بین عمره و حج نمیتوانی از مکه خارج بشی. این نمیتوانی رو بعد بحث میکنیم، مشهور میگن مطلقا، ما احتیاط میکنیم در عمل. من خودم هیچ وقت سعی کردم خارج نشم حتی اندکی، ولی کن من نظرم اینه، حالا بحث میکنیم بعدن، که روایات اینو میفهمونه که مقصود از این که نمیتونی خارج بشی برای این که ممکنه به اعمال حج نرسی، اما اگه میدونی که قطعا میرسی میتونی خارج بشی. حالا این بحثش جای خودش. آی خویی با فرض این که نمیتونی خارج بشی مسئله رو بحث میکنه، میفهمون خب نمیتونی خارج بشی الان اگر وظیفت تمتع باشه، اما لحاجتن روایت داره میتونی خارج بشی، اگه یک کاری پیش اومد میتونی از مکه بری بیرون. ایشون میگه چه کاری بالاتر از این که این میخواد وظیفهشو انجام بده؟ یه کاری پیش اومد، مثلا یه باباش مریض شده بیرون مکه است میتونه بره، یه طلبکاری داره میخواد بدهیشو آقا بده میتونه بره، حالا وظیفهشو میخواد انجام بده، خب میتونه، پس میره بیرون مکه، میره یکی از مواقیت، محرم میشه برای حج برمیگرده. این آدم دوباره تو حج مکه که رسید دوباره محرم میشه برای حج. اگر وظیفهش تمتع بوده اون احرام تو میقاتش به درد نمیخوره، چون مثلا اونجا محرم نمیشه، چون حج تمتع نمی شود در خارج از مکه کسی محرم بشه، احرامش در اونجا باطله. مثل این میمونه که اونجا که وظیفتون تو میقاته، شما قبل از میقات بخوای محرم بشی، اصلا احرامت باطله، مگر در بحث نذر که حالا بعد میاد. ایشون میگه این میاد دوباره مکه محرم میشه. اگر وظیفش افراد بوده، اون احرامش که تو میقات انجام شد درسته. اگر وظیفش تمتع بوده، این احرامی که الان تو مکه انجام داد مشکلی هم پیدا نمیکنه. بعد ایشون میگه این بهتر از اون راه قبلیه، چون اینجا شما وقتی تقصیر رو انجام میدی اصلا اون اشکالی که اونجا گفتیم پیش نمیاد. این یک جهت. تو نیتم اینجا جامعه بین عمره و حج نداری، توی میقات اول نیت عمره کردی. من تون میگم متوجه میشینی، اون دوستانی که حج رفته باشن که راحته، کاری درشون نداره، اما دوستانی که حج نرفته باشن ممکنه کمی تصورش بود. ببینید ما در میقات محرم شدیم برای عمره، آمدیم مکه اعمال عمره رو انجام دادیم، اینجا که تقصیر میکنیم هیچ مشکلی پیدا نمیشه، چون ما فقط محرم به احرام عمره ایم. نهایتا این عمره اگر عمره تمتع نباشد میشود عمره مفرده. عمره مفرده که شد نیاز داره به چی؟ بابا مهمترین جزش یادتون میره، طواف نسا دیگه. عمره مفرده طواف نسا داره، عمره تمتع طواف نسا نداره، این طواف نسا فقط نیاز داره. که یه راه سومی هم آقای خویی میگن که این به فرض اینه که بشود عمره افراد رو قبل از حجش انجام داد. اینا با فرض این بود که عمره افراد رو قبل از حج نمیشود انجام داد، چون راه سوم بماند برای فردا. اونم ساده است، چیزی نیست، ولی وقت گذشته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.